دعا داریم و تسلیت میگیم این ایام رو، خدمت حضرت عالی به ویژه پیشا پیش شهادت حضرت علی علیه السلام رو. سردار، علت اینکه میخوایم با حضرت عالی همراه باشیم بیانات جامع دیروز مقام معظم رهبری بود. دیروز فرمایشاتی که به طور مستقیم با مردم داشتن، مخاطب مردم بودند و آنچه که فرمودن بیانات جامعی بود حول محورهای مختلفی که از قضا روشن کننده خیلی از زوایایی هست که به زعم یک عده‌ای که همون اصطلاح بصیر نبودن رو به کار می‌بریم تاریک بود و پنهان بود، اما به هر حال مشخص بود و همه چیز از حلمن الشمس هست. می‌خوایم بخشی از فرازها رو با حضرت عالی مرور کنیم، به ویژه اون قسمت‌هایی که حول محور کارگر هست و تولید هست و البته مناسبت این روزهای ما در هفته معلم به سر میبریم، هفته کارگر به سر میبریم. میخوایم این دو قسمت رو انتخاب کنیم و با حضرت عالی بررسی کنیم بیانات مقام معظم رهبری در این نکات رو. درباره کارگر نکاتی رو بیان فرمودن. به هر حال وضعیت و اوضاع احوال فعلی کارگران نشون میده که ما توجه ویژه‌ای باید بکنیم. از جهت دیگه ما در محور تولید وقتی این سالها حضرت آقا اشارات صریحی به بخش تولید داشتن، حمایت از تولید داشتن، جهش تولید داشتن، امسال هم مانع زدایی ها، حتما گوشه چشمی باید به کارگران داشته باشیم. بفرمایید که برداشت حضرت عالی از این بیانات چه بوده؟
ببینید واقعیت اینه که ما مدتی به خاطر شرط کرونایی محرومیم از صحبت‌های عمومی که ایشون روزهای چهارشنبه داشتن در دیدار با گروه ها و اقشار مختلف مردم. لذا به نظر میاد که انتخاب این که در آستانه شهادت حضرت امیر ایشون وقتی رو اختصاص بدن برای گفتگوی مستقیم با مردم، وجود پاره مسائل و چالش هاست که بایستی از زبان ایشون تبیین بشود. لذا صحبت های دیروز بخش های مختلفی داشت که حالا من توقع این بود که اون دو بخش دیگر هم که ایشون اشاره داشتن به سیاست خارجی و انتخابات، کاش اونها هم مورد توجه قرار میگه. خب حالا با توجه به اینی که روز گذشته روز معلم بود و ما قبلش هم روز کارگر، شاید این تقدم زمانی موجب شد که اولویت شما هم این دو موضوع باشد. واقعیت اینه که امروز در بخش کارگری چالش هایی وجود داره که یه بخش برمیگرده به تحریم دشمن و مشکلات ناشی از تحریم و یه بخش برمیگرده به سوء تدبیرها و بعضا اقدامات سوءی که گرچه شاید منفعت طلبانه است اما خروجیش نوعی خیانت به منافع ملی است و بیکاری تعدادی از کارگران عزیز ما که از قبل این فرصت طلبی ها مثلا در خصوصی سازی که امری لازم بود اختصاصی سازی به عمل اومد که خیلی ها با فرصت طلبی امکاناتی رو گرفتن، مراکز تولیدی در اختیار گرفتن، اما برای فرصت طلبی که بتوانن به سود بیشتر برسن به جای قانع بودن به سود معقول ناشی از تولید رفتن به سمت تعطیل کردن این مراکز و طمع ورزیدن به منابع تولید هم از فروش اقلام انباری تا تعطیل کردن اون و چشم طمع به زمین‌هایی که عموماً کارخانجات در گذشته در کنار شهرها بود اما به تدریج با توسعه شهرها به مرکز شهرها منتقل شد و ارزش افسوده وحشتناکی خود زمین ها پیدا کرد، یا استفاده از مجوزهایی برای مثلا استفاده از ارز اختصاص یافته و استفاده از این ارز در جای دیگه و بعدا تعطیل شدن مراکز به خاطر اینکه این ارز به موقع مثلا به اوورهال کارخونه اختصاص پیدا نکرد. ولی این سوء استفاده امروز شرایطی رو در مجموع به وجود آورده که یک به تولید ملی زیان زده. این زیان به تولید ملی در واقع مشکل عرضه رو در شرایط تحریمی به مراتب مشکل تر میکنه. اگر ما در داخل تولید کافی داشته باشیم و با آسیبی بیرون نباشیم مسلماً تحریم ها اثر بخش نخواهند بود، بلذا این یک بخش از این پیامد پرهزینه است که یک جریان منفعت طلب بر ما تحمیل کرد و یکی هم کاهش نیاز به کارگر، اخراج کارگران که الان با وفور تعداد کارگر و رقابتی که وجود داره، متاسفانه تعداد کارگرانی هم که مشغولند، چون معمولا با صفحه انبوهی از داوطلبان کار مواجه هستند، مجموعه کارآفرین و در حال تولید، در واقع به اینها هم حقوق کافی تعلق نمیگیره. یعنی چند جانبه ضرر از ناحیه برخی از سوء استفاده ها که مغایرت داره هم با شأن جامعه کارگری ما و هم مغایرت داره با منافع ملی ما و بخشی از فشاری که متوجه مردم هست در اوضاع اقتصادی فعلی به خاطر کمبود تولید در داخله. و ضمن اینکه راهبرد چند ساله رهبری و نظام هم کمک به اقتصاد و افزایش تولید بوده. به هر حال شعار امسال و سال گذشته هر دو اختصاص به تولید داشته، لذا به نظر میرسه که تبیین این موضوع رو حضرت آقا در تجلیل از جامعه کارگری صورت داده. اما توی در بخش دیگه، یعنی آنچه مربوط به روز معلم بود، با توجه به رسالتی که معلمان عزیز ما دارن و به لحاظ فردی غالب اونایی که شغل معلمی رو انتخاب کردن در واقع معطوف به نوعی رسالت انسان سازی است، اما باز میبینیم این جامعه معلمی که بایستی مورد حمایت قرار گیره، مثلا ما قصه صندوق فرهنگیان رو در چند سال گذشته داشتیم که اونگونه که باید منافع این گروه در نظر گرفته نشد، برعکس از جیب این گروه برای منفعت طلبی و سوء استفاده کسانی استفاده شد که امروز خب در پرونده قطور فساد پای این صندوق و کارگزاران اون هم به عمل اومده، در حالی که هم بر اساس نگاه دینی ما، هم بر اساس نگاه ملی ما و هم بر اساس نگاه فراملی در همه جوامع این بخش، این قش مورد عنایت و توجه هم، چرا که به انسان سازی می پردازن و در واقع اگر قرار گام جامعه پردازی به نفع آینده خوب برداشته بشه، کارگزاران و عوامل اون جامعه فرنگی ما معلمان هستن که در چند سال گذشته متاسفانه مورد کم مهری قرار گرفتن. نباید بگیم چند سال گذشته، بایستی واقعا بگیم در دوره های مختلف، چون من قائل بینم آنگونه که باید شأن معلمی رعایت نمیشه و لذا کسی که بایستی تمام دغدغش معطوف به شریفترین شغل انسان سازی باشه، گاهی اوقات نه تنها دغدغاش مورد توجه قرار نگرفته، بلکه به دغدغاش هم افسوده شده. و حالا که معمولا کسانی که پا به این عرصه میذارن صاحب نوعی تعهد انسانی هستن و اگر زمینه باشد میتوانند در ایفای رسالت که در شرایط فعلی ما در عرصه رقابت علمی هستیم، اگر بگیم یکی از مؤلفه‌های قدرت ما باید علمی باشد، این مؤلفه قدرت پایش آموزشی که نقش مهم رو معلمان و اساتید عزیز ما بر عهده دارن.
مقام معظم رهبری از معلمان به عنوان افسران پیشرفت کشور یاد کردن، اگر اشتباه نکنم این یک مسئله بود.
بله.
و مسئله بعدی این که همونجور که حضرت عالی هم تاکید داشتید بر وضعیت معیشت و اقتصاد، حالا مسائل مختلف تاکید کردن، اشاره داشتن. شما در فرمایشاتون اشاره داشتید به آنچه که معلمان و کارگران رو به وضع امروز انداخته، اون هم بحث سوء تدبیرها هستش. میخوایم ببینیم که به نظر حضرت عالی با توجه به تمام این هشدارهای صریح و غیر صریح، صریح و ضمنی، ما میتونیم حد یقفی قائل باشیم برای این سوء استفاده ها، برای این سوء تدبیرها؟ تا کی باید این وضعیت رو ببینیم؟ تا کی باید حضرت آقا اشاره کنن، مستقیم و غیر مستقیم تذکر بدن؟ حتی گاهی موقع ها به گلایه میرسه این صحبت ها.
ببینید، من بسیار امیدوارم، نه از باب اینی که بخوایم از یک تریبون مثلا عمومی رسانه ملی بخوام یه الغای صورت بدیم، نه واقعا این گونه نیست. من امیدوارم همینی که ببینید امروز من شما شفافتر نسبت به گذشته نسبت به این موضوع می‌پردازید، این یه گام رو به جلوس. فضایی پدید اومده که این حرف ها نشون میده نوعی دغدغه پدید اومده. این گام مبارکیست و بله تا الان واقعا یک درد اینه که در سطوحی هشدارها داده میشد ولی در سطوح دیگر متاسفانه بی‌اعتنا همون روند کج و سیئه ادامه پیدا میکرد. اما امروز ما میبینیم خوشبختانه کسی دیگه مقاومت نمیکنه در برابر اینی که اگر فردی فسادی داشت دستگیر بشه و در هر سطحی از اون نام برده بشه. یه زمانی ما با واقعا با سانسور مواجه بودیم، اصلا شکایت مسموع نبود، کسی اگر جایی هم پیگیری میکرد خیلی حرف شنیده نمیشد. اما امروز خوشبختانه روند مبارزه با فساد نشون میده که بعضی از خطوط قرمز کذا برداشته شده به نفع خطوط قرمز واقعی که بایستی عزت ملی ما باشه، منافع ملی ما باشه. لذا به نظر میرسه که فضا فضای جدیدیست. قبلا اگر فقط مثلا برخی از دغدغه ها زبان خود معلمین بایستی گفته میشد و اون هم در قالب اجتماعاتی، اما امروز به هر حال در مجلس متولی پیدا کرده برای پیگیری. به نظر من نشانگان مثبتیست از اینی که یک روند جدید رقم خورده و این روندم به نظر من خوشبختانه رو به جلوس به هر حال به سطحی رسید. البته موضوع و مسئله که امروز این فهم به وجود اومده در مجموعه نظام که بایستی شفافتر مورد رسیدگی و توجه قرار بگیره. لذا امروز کارگران نه فقط خودشون این دغدغه رو دارن که در سطوح دیگر این دغدغه وجود دارن و حامیانی دارن. یه زمانی به هر حال کارگران هفت تپه وقتی اعتراض میکردن بعد از اعتراضات برخی میخواستن سوء استفاده کنن، این کارگر بود که معمولا تحت فشار قرار میگرفت و بایستی پاسخگو میبود که چرا کف خیابون اومد. اما امروز ما ببینیم هم نمایندگان مجلس هم مجموعه قوه قضاییه دنبال رسیدگی به موضوع، همونطور که خوشبختانه اگر یه زمانی روند خصوصی سازی و روند فرصت طلبی از ماجرای خصوصی سازی بود، امروز رسیدگی مجدد به تخلفاتی است که در این قصه داره در این قضیه صورت گرفته. به نظر من این علائم و نشانگان مثبتی است که امید میره ان شاء الله تعالی با تقویت و سرعت بخشی به این روند، همون گونه که تعدادی از بنگاه تولیدی برگشتن به خط تولید، ان شاء الله تعالی رفع و رجوع بشه و جبران معافات هم در جایی صورت بگیره، گرچه کار ساده‌ای نیست با توجه به تعداد واگذاری ها. به نظر میرسه کار خیلی ساده ای نخواهد بود، اما به نظر من شدنیست اصلاح این روند و انشالله در ابعاد مختلفی از جمله قانونگذاری. امروز به نظر من این صدای عمومی به نفع کارگر و معلم انشالله که بتواند این سنت کج و سیئی که در چند سال گذشته شکل گرفته بود انشالله اصلاح بشه. الو،
سپاسگزارم سردار، ممنونم، امیدوارم. ما آنچه که حضرت عالی بیان فرمودید، تبیین فرمودید از مقام معظم رهبریت، فرماشات دیروز مقام معظم رهبری، انشالله که نسب العین همه ما قرار بگیره، به ویژه ایامی که ما یک انتخاب بزرگ رو هم پیش رو داریم، در برهه خاصی هستیم. امیدواریم که این تذکرها، این گوشه ها و این بیاناتی که ارائه میشه چراغی باشه برای راه پیش رومون. امیدواریم که بتونیم انتخاب درست رو انجام بدیم و کشور رو به سرمنزل مقصود برسونیم، دیگه گرفتار این دورهای باطلی که این سالها و سنوات اخیر بودیم انشاءالله نشیم و دیگه نرسیم به اونجا که ایشون با رنجش بیان و موضوعی رو تذکر بدن یا حتی احتیاج به اصلاح از طرف دولت مردم باشه. سپاسگزاریم سردار، تسلیت عرض می‌کنیم، باز هم شهادت حضرت علی علیه السلام رو و التماس دعا داریم.
منم در آخر کلام تسلیت میگم و از همه عزیزان جمله جناب علی و شنوندگان عزیزمون التماس دعای مخصوص دارم. خدا نگهدار.
معید باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه.
یا اقرب من کل قریب، یا احب من کل حبیب، یا ابصر من کل بصیر، یا اخبر من کل خبیر، یا اشرف من کل شریف، یا ارفع من کل رفیع، یا اقوى من کل قوی، یا اغنى من کل غنی، یا اجود من کل جواد، یا ارأف من کل رؤوف، سبحانك یا لا اله الا الغافل، یا غالبا غیر مغلوب، یا صانعا غیر مصنوع، یا خالقا غیر مخلوق، یا مالکا غیر مملوک، یا قاهرا غیر مقهور، یا رافعا غیر مرفوع، یا حافظا غیر محفوظ، یا ناصرا غیر منصور، یا شاهدا غیر قائم، یا قریبا غیر بعید، سبحانك یا لا اله الا الغافل، یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا لیس کمثله نور، سبحانك یا لا اله الا الغافل، یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صدق، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذکره حول، یا من فضله عمیم، سبحانك یا اله الا، اللهم إني أسألك باسمك، يا مسهل يا مفصل، يا مبدل يا مذلل، يا منزل يا منبل، يا مفضل يا مجزل، يا ممهل يا مجمل، سبحانك يا لا
اله الا. 7:49 دقیقه هست. میخواییم بپردازیم به موضوع افزایش قیمت خوراک دام، گندم، دانه های روغنی و میهمانان ارجمند ما در این بخش. جناب دکتر مجید موافق قدیری، ریاست محترم انجمن صنایع خوراک دام توی رابزیان، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین، محمد تقی نقدلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب نقدعلی سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. التماس دعا.
سلام علیکم جناب هاشمی، حال شما خوبه؟ ان شاء الله من در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
تسلیت ایام و آرزوی قبولی طاعات.
سپاسگزارم. همینطور متقابل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. جا موافق قدیری سلام، صبح بخیر. خب صدای ما رو نمیشنوم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین خدمت حاضر نقدری سلام و عرض ادب و احترام دارم. طاعات عبادات قبول باشه. ایام هم تسلیت میکنم. دعای جوشنم حس و حال خوبی داد، خیلی متشکرم.
خدا حفظتون کنه، متشکرم از شما. با اجازه شما از آقای نقدلی سوال رو بپرسیم. یک سوالی هست حاج آقا، ما فکر میکنم که لااقل به عمر مجلس اخیر تقریبا بی اغراق نگم هر روز، ولی لااقل هفته‌ای دو سه برنامه رو خدمت حضرت عالی هستیم، راه‌های مختلف رو میپرسیم، ایرادات مختلف رو با حضرت عالی مرور میکنیم و همیشه هم حضرت عالی با دست پر در برنامه حاضر میشید و پاسخ میدید معمولا و یا قول رسیدگی میدید و بلافاصله در مدت زمان بسیار کوتاهی جواب اون رو برای شنونده ها ارائه میکنید. اما یک سوالی میخوام بپرسم که شاید متفاوت باشه. اون سوال این هستش که ما در چند وقت اخیر گرفتار یک دایره شدیم حول محور خوراک دام، نمیدونم آنچه که آماده سازی دام و طیور هست برای اینکه وارد بازار بشن، افزایش قیمت داشتیم، همه اینها یک سوال رو پیش میاره. چه اتفاقی افتاد در این برهه، حالا اگر نخواهیم بگیم در این دولت که باید بگیم، چه اتفاقی افتاد که ما قبلا تو این حوزه دچار مشکل نبودیم، همه چی درست بود، یهو یک اتفاقی افتاد که هر روز صدای تولید کنندگان دام و طیور در آمد که آقا افزایش نهادها، افزایش خوراک؟ چرا این اتفاق افتاد؟ کجامون ایراد پیدا کرد؟ کجا دچار نقصان شدیم؟ کجا گرفتار بی تدبیری شدیم؟
رحمان الرحیم. البته من چون حالا امروز این مصاحبه امروز رو با اطلاع قبلی نبود، اما چون همین الانم توی دفتر با یکی از مسئولینی که بناست معرفی بشه جلسه داشتیم، منتها من دیگه اجابت کردم و خدمت شما رسیدم. ببینید نکته اساسی که ما مشکل اضطراب در مسائل حالا مشخصا این موضوعی که مطرح فرمودید رو داریم اینه که غالبا در مباحثی که در کشور و در مدیریت فعلی پیش میاد برخورد مسکنی و تسکینی است، نه برخورد و برنامه ریزی اساسی و حل اساسی مشکل. ببینید مثلا الانی که نهادهای دامی مدتی است که در گمرک و بنادر موجوده و از شاید یکی دو ماه قبل وارد کنندگان به دولت اعلان کردن با توجه به افزایش قیمت باید یه تدبیری برای ما بشه، ما وقتی با مسئولین صحبت میکنیم میگیم که چرا نهاد وارد بازارگاه نمیشه با وجود اینکه موجود هست، میبینیم که اعلان میکنن وارد کنندگان نسبت به نرخ موجود و با توجه به تورم جهانی و مسائل دیگه اعتراض دارن. ما هنوز نتونستیم اینها رو قانع بکنیم که نهاد رو در قالب بازارگاه
شما خود حضرت عالی این توجیه رو میپذیرید؟
نخیر محضم همینه که
خب مثلا یک جوری صحبت میکنن مرزی از مسئولین ما، انگار مثلا طرف مقابلشون اصلا، من به نظرم توهین هست نوع بیان توجیهی که دارن میکنن.
بله من همین عرض رو میخوام بکنم. یک کسی که متخصص فنه، کسی که سالیان سال در این عرض مسئولیت داشته، باید از قبل پیش بینی بکنه که الان با توجه به آیتم های مختلف ما در چه وضعیتی قرار خواهیم گرفت و قبل از آنی که حادثه واقع بشه پیش بینی بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، وارد کنندگان مربوطه را باشون بنشینن به توافق برسن، احیانا اگه نیاز به تامین اعتبار است اعتبار تامین بشه، چون بحث امنیت غذایی بحثی نیست که سرسری ازش بشه گذشت. اما شما میدید مثلا خیلی این مطلب فقط هم توی این موضوع نیست، مثلا فلان امتحان برای یه دانش آموزان قراره برگزار بشه، همه میدونن که مثلا با توجه به جو موجود ممکنه این سری اعتراضاتی بشه، قبل از آنی که اون اعتراضات صورت بگیره باید برنامه ریزی کرد که چه جوری ما برنامه ریزی بکنیم که این اعتراض یا توجیهی بشن دانش آموزان یا مواردی از این دست. همه تقریبا عرصه ها ما امروز میبینیم تجمعاتی که میشه اینها غالبا به دلیل سوء مدیریت هایی است که خیلی راحت میشه جلوش رو گرفت. عمده مشکل این هستش.
ممنونم آقای موافق قدیری. اون نظم شاید یک نظمی وجود داشت، ما دهه هاست داریم در حوزه دام و طیور کار میکنیم، یک جایی یه نظمی به هم خورد. اگر از این که چطور به این وضعیت رسیدیم خبر دارید بفرمایید، اگر نه از آقا یه پیشنهاد صریح و مشخصی برای حاج آقای نقدری بفرمایید که ایشون کمک میکنن.
بله خدمتتون عرض کنم که خب حاج آقا من تایید میکنم فرمایشات حضرت عالی. من یکی دو تا نکته تکمیل بکنم فرمایشات حاج آقا رو، با اونم اینه که اصولا هر جا دولت ورود کرد در اقتصاد اونجا رو خراب کرد، نه که در کشور، اکثر کشورهای دنیا هم اینگونه هست. یعنی دولت با دادن ارزش آزادی به خودش این اجازه رو داد که بیاد دخالت بکنه در مؤلفه های مختلف.
حالا این دخالت که قبلا هم بوده، حالا به یه نحو دیگه.
خب ببین ما دو سه تا نکته رو میتونیم پیشنهاد بکنیم. یکی اینکه قبلا هم اعلام کردیم، حاج آقا هم حتما مستحضر هستن، در دستور کمیسیون هم از انتظارم داریم که حاج آقا پیگیری کنن. یکیش اینه که با توجه به شرایط فعلی کشور از سالها قبلا موجود بود، خام فروشی نهادهای دامی رو جلوشو بگیرن. ببین به هر حال وقتی خام فروشی که میشه، یعنی که شما رصد و پایش به خوبی درست نمیشه، نهاده به جایی که باید بره نمیره، نمیتونید نوسانات قیمت پروتئین رو کنترل بکنید، نمیتونید تنظیم بکنید بازار محصولات پروتئین رو. الان حتما حاج آقا مستحضر هستن که کارخانجات خوراکدام با زیر 15% ظرفیت کار میکنن، در صورتی که بالای 40,000 میلیارد تومان توی این کشور سرمایه ملی این مملکت خوابیده و بلا استفاده مونده و نتیجه هم میشه شما با سالانه بالای 3 میلیون تن نهاده دامی وارد بکنید، واسه این مغایر فرمایشات مقام معظم رهبر. و گزینه اول اینه که خام فروشی نهادهای دامی در واقع کم بشه یا حتی قطع نمیتونن بکنن، کم بکنن توی برنامه 5 ساله بیاد بره به سمت اینکه نهاده وارد کارخانجات خوراک دام بشه، خوراک صنعتی استاندارد وارد فرمای پرورش دام توی رابطه بشه. نکته دوم، ببینید ما یه سری واردات غیر مجاز تو کشور داریم که این واحدهای غیر مجاز کفه سنگینشون میچربه به واحدهای مجاز. یعنی این اگه بخشای دولتی ما نمیتونن رد بکنن، مکاتبات متعددم بوده، حتی نمایندهای محترم مجلس هم بعضا مکاتبه ای رو با وزیر محترم داشتن که این واحدها غیر مجاز ها اجازه بدید فعالیت کنن. شاید در شرایط فعلی ما اجازه بدیم که حالا موافق این کار باشیم که این اتفاق بیفته، ولی نباید فراموش بکنیم که بعضا واحدهای غیر مجاز میتونن اون هارمونی و نظم تولید رو تو کشور با توجه به رانت ها و فساد هایی که احتمال داره حوزه نهاده های دامی پیرامونیش وجود داشته باشه رو بتونه بیشتر بکنه و نظره ما کنترل های لازمه رو داشته باشیم. بنابراین این دو تا نکته خیلی مهمه. نکته سوم، من معتقدم که به هر حال ما کشورم سال هاست که حدودا متوسط 80% از نهاده های دامیش وارداتیه. خب وقتی ما اینو میدونیم، حاج آقا فرمودن این بابا یه برنامه‌ریزی داشته باشه. ببین از آخر اسفند ما تا حالا خیلی قطع شکانی عرض دادم، بالای 3 میلیون تن نهادم تو بنادر دپو شده. نکته که خیلی مهمه اینه که علارغم اینکه قیمت ها اصلاح شده، حالا حاج آقا هم فکر میکنم در 17 روز پیش بود با اتفاق ایشون رادیو بودیم، زحمت کشیدن قیمت ها اصلاح شد، پیگیری کردن آقای دکتر سازنشو محبت کردن قیمت ها، ولی تو سامانه وارد کننده گذاشته، ولی متولی بخش دولتی اینو نمیاد توضیح کنه بین واحدهای تولیدی. این خیلی مهمه ها. یعنی باید و هم وارد کننده اینجا داره زیان میبینه، چون باید کالاشو سریع بفروشه، هم تولید کننده های ما نهاده را نگرفتن که برن تولید بکنن. بعد دوستان میگن که آقا بله، حالا بابا چرا توضیح نمیکنید، چرا میگن نه اجازه بدید ما باید برنامه‌ریزی بکنیم، جلسه بذاریم، تکلیف مشخص بکنیم. من فکر میکنم بوروکراسی های پیچیده اداری و از همه مهمتر موازی کاری هایی که حاج آقا همین الانم هم با وزارت سمت وزارت جهاد سر بحث انتقال وزیر هنوز کشمکش دارن. یعنی این کشمکش رو هم دودش رو دارن تولید کننده ها و مردم مملکت ما میبینن، هیچ کدوم هم کوتاه نمیان متاسفانه. بنابراین ما فکر میکنیم که اگر اون موازی کاری ها، اگر اون بوروکراسی های پیچیده اداری رو ما کم بکنیم، قطعا و قطعا اون سوء مدیریت هایی که آجاها هم اشاره کردن رو شاهد نخواهیم بود و از همه مهمتر تولید محصولات پروتئینی ما یه مقدار سر و سامانه بهتری میگیره، آینده هم یه مقدار تولید کننده امیدوار میشه برای اینکه بره تولیدشو بکنه و خیلی وارد مسائل سیاسی نشه. چون میدونید انقدر دولت این به این موضوع دامن زده که الان محصولات پروتئینی ما شدن یه کالای سیاسی.
آقای قدیری یه سوال، این نکاتی که فرمودید یعنی مسئول ما، مدیر ما نمیدونه این نکات رو؟
انقدر دیگه من خودم گفتم دیگه، خودم خجالت
یعنی به فرض بذاریم ندونه، هم به فرض که نداند هم انقدر گفته شده دیگه باید دانسته باشه. من میخوام به یک نیت خوانی برسیم. حاج آقا این سوالی که الان در انتها پرسیدم از آقای قدیری و ایشون هم جواب دادن خیلی پاسخ صریحی بود، خیلی سوال منم سوال صریحی بود. یعنی اگر مسئولین ما ندانند که دارن چه کار میکنن، که خب خیلی بده، که این بعیده، این اصلا نمیتونیم بپذیریم. اگر میدانن پس لابد یک جایی، یه نفعی، یه چیزی وجود داره که داره این گونه مدیریت میشه دیگه. ولی اینقدر پافشاری در امر، حالا اگر نگیم سعیه و بر امر خطا، خیلی عجیبه. آج آقا بفرمایید که چه برداشت تفسیری دارید.
بله، من مواردی که آقای مارف قدیری فرمودن رو قبول دارم. البته بحث اون کارخانه های تولید نهاده های دامی و خوراک آماده یه مطلبی که اینجا هست، یه بخشی هم که باید باز مجدد دولت روش نظارت بکنه، اعتماد سازی نسبت به این خوراک هایی که تولید میشه. چون بنده مستقیما با حتی مصرف کنندگانی که مرتبط بودم، حالا اهم از اون مجاز یا غیر مجاز، بعضا خوراک تولیدی اون اطمینان لازم رو برای مصرف کنندگان تامین نمیکنه. فلذا یک فشاری هم از طرف مصرف کنندگان بعضا پیش میاد که باید به شکل